ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. امیدوارم تا این لحظه مأنوس با قرآن و بهرمند از کلام وحی بوده باشید. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره مقام و منزلت قرآن و ارزش چنگ زدن به ریسمان الهی می‌فرمایند: فإن القرآن حبل الله المتین. ای مسلمانان، بدانید که قرآن ریسمان محکم پروردگار است که به سوی شما انسان‌ها افکنده شده. و سبب الامین فیه ربیع القلوب و ینابیع العلم. اون اسباب مطمئن رسیدن به مقام قرب الهی است و قرآن در او بهار دلها و سرچشمه همه علوم هست. البته این کلام کلام طولانی است از مولا در نهج البلاغه که قسمت اولش رو خدمتتون عرض کردم، ولی همگی اشاره به مقام و ارزش انس با قرآن و توجه و دقت دائمی در این کتاب بزرگ الهی است. از برنامه امروز سوره مبارکه قدر رو خدمتتون عرض می‌کنم. سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر. همطور که اطلاع دارید این سوره مبارکه بعد از سوره توحید بیشترین اهتمام به او در نماز و توجه به این سوره مبارکه در ایام خاص مثل لیالی قدر شده. انس با این سوره مبارکه در شبهای جمعه، روزهای جمعه، در شبهای مبارک آثار و برکات فوق‌العاده‌ای داره که در سیره اولیای الهی معمولاً در این ایام با این سوره انس می‌گرفتند. همونطور که سوره قل هو الله احد یا سوره اخلاص به سوره توحید معروف شد و اون هم به دلیل بیان معارف بلند توحیدی قرآن هست، سوره قدر هم بیان مقام ولایت و شأن خلیفت اللهی ولی الهی و مقام امامت رو در میان مسلمین بیان می‌فرماید. و به همین دلیله که توصیه فراوان شده این ما به این که با این سوره انس داشته باشیم، چنان که در کلام بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که می‌فرمایند: رحم الله من قرأ انا انزلناه، که خداوند رحمت کند اون کسی رو که سوره انا انزلناه رو می‌خواند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 89 بهار روایات متعددی رو در ارزش و آثار این سوره مبارکه بیان می‌فرمایند، تا به اون جایی که این سوره مبارکه به گنج قرآن و به زینت قرآن، به سید قرآن، به ستون خیمه زندگی متعبدین و خلاصه به حجت پروردگار بعد از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه معروف شد. آثاری هم در انس دائمی با این سوره هست از قبیل گشایش گرفتاری گرفتاران، هدایت انسانها و هدایت صالحین به سوی حیات طیبه و خلاصه بهره‌مندی از ارشادها و عنایات خاص اولیای الهی به واسطه انس با این سوره است. تا به اونجایی که در کلام امام صادق علیه السلام هست که می‌فرمایند با منکرین ما و با کسانی که به مقام والای امامت و ولایت اعتقادی ندارند با سوره قدر احتجاج کنید، که البته ما هم در طی برنامه‌هامون سعی می‌کنیم با تکیه بر واژه‌های این سوره مبارکه و دقت در ظرایف و لطائفی که از ترکیب و از مفردات کلمات این سوره مبارکه میتونیم به دست بیاریم، این معنای بلند این کلام امام رو که چگونه میتوان با این سوره با منکرین ولایت احتجاج کرد رو به او اشاره میکنیم. علی حال اون چه که برای ما مسلمانان مهمه اینه که این سوره رو بسیار مفید و مناسبه، چنان که در روایات ما هم وارد شده، در نمازها با سوره توحید در رکعات نماز با او انس داشته باشیم. در رکعت اول نمازها معمولا سوره قدر توصیه شده است و در رکعت دوم سوره اخلاص، چنان که سیره امام هشتم علیه السلام در حرکتشون از مدینه تا مرو آنچه که در نصوص روایه ما هست این بود که حضرت دائما این گونه نمازها رو میخوندن. اکنون برای اینکه آماده بشیم برای توضیح آیه اول این سوره مبارکه با هم تلاوت زیبایی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما انزلناه فی لیلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر.
همونطور که در اول سوره اخلاص عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره آیه اول اون سوره است، ولی چون رسم بر این شد که غیر از سوره حمد آیه اول رو از بعد از بسم الله شروع میکنن، ما هم همین روش رو اجرا میکنیم. معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در سوره های قبل عرض کردم، فقط ترجمه چکیده یا آنچه که در مفردات کلمات این آیه مبارکه اومد رو در یک ترجمه مبسوط خدمتون تکرار میکنم. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم با در اول بسم الله به معنای استعینو یا ابتدعوست و متعلقش اگر فعل باشه معنا اینطور میشود که من یاری میجویم بار پروردگارا، یا آغاز میکنم به نام معبود یکتایی که رحمان است و رحیم، رحمت واسعه او همه خلایق رو فرا گرفته و رحمت خاص او انسانهای مستعد هدایت رو از مراتب دون تا عالی ترین مراتب رسیدن به سعادت ابدی دائما هدایت میکنه. و عنایت دارید که در اول سوره حمد هم عرض کردم که متعلق با رو هرچند عموما گفتن به فعل مقدر استعینو یا ابتدعوس، اما برخی هم از جمله مثل امام راحلمون امام امت در تفسیر سوره حمد می‌فرمایند متعلق بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر سوره آیه اول اون سوره مبارک است. اگر هم به این معنا بگیریم گویی آیه شریفه اینطور معنا می‌شود که ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر به نام پروردگار یا به نام معبودی که رحمان است و رحیم. علی حال این معنای تفصیلی از بسم الله الرحمن الرحیم رو اجمالاً داشته باشیم تا آیه اول که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. واژه انا یه ترکیبی است از انا از حروف مشبهه به فعل و ضمیر متصل نا به معنای ما. انا همطور که عرض کردم از حروف مشبهه به فعل، معناش هم معمولا در جملات اسمیه که میاد تأکید رابطه بین مبتدا و خبره. به عبارت دیگه اگر انا در اول آیه شریفه حذف بشه، آیه شریفه رو ما اینطور میتونیم بخونیم که نحنو انزلناه فی لیلت القدر، یا حتی نحنو رو هم اگر بخوام جمله اسمیه نباشه و معنا فرقی نکنه میتونیم حذف کنیم و بگیم انزلناه فی لیلت القدر، همون معنا رو هم میده. یعنی ما ترجمه میکنیم در انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اگر نحنو بیاد با یه تأکید بیشتر میگیم نحنو انزلناه، یعنی ما فرو فرستادیم قرآن را در شب قدر. انا که بیاد تأکید بیشتر. این رو برای این عرض کردم که ظرافت ابتداء آیه شریفه با انا برای عزیزان روشن بشه. به عبارت دیگه در اینجا با اومدن انا چند اتفاق در این آیه شریفه میفته. اتفاق اول این است که انزلناه فی لیلت القدر اگر آیه شریفه بود، آیه با جمله فعلیه آغاز میشد. فرق جمله فعلیه با اسمیه هم این است که جمله فعلیه تکیه بر استمرار اون ماده میکنه، تکیه بر استمرار اون واقعه میکنه، گویی تکیه میکند بر اینکه ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اون هم استمرار این واقعه که نزول قرآن در شب قدر به صورتی مستمر و جریان دار بود. اما وقتی که جمله اسمیه شد، اولا چون آغاز جمله با اسم، تکیه بر فاعل انزال، به عبارت دیگه تکیه بر اون اسمی می شود که جمله با اون اسم آغاز میشه. یعنی اگر حتی ما انا رو ذکر نکنیم، آیه شریفه این گونه بود نحنو انزلناه فی لیلت القدر، در اینجا تکیه روی انزال نبود، بلکه تکیه روی فاعل انزله، یعنی نحنو که پروردگار باشد بود. گویی آیه شریفه اینطور بود که نزول قرآن به ما، یعنی به پروردگار ارتباط داشت. پروردگار عالم، معبود یکتا با همه عظمت و جلالت قدر، مستقیماً تکفل نزول قرآن را در شب قدر بر قلب مبارک ولی اعظم بر عهده گرفت. پس در جمله اسمیه تکیه بر اسم اول و بعد هم تکیه بر قطعیت و انجام شدن قطعی این معناست. و اما اگر آمدیم و این جمله اسمیه رو ما با حرف مشبهه به فعل ان آغاز کردیم یا امور دیگه از این قبیل، یعنی یک خلاصه حرف مشبهه رو آوردیم که ان و از این قبیل، در اینجا همون معنای جمله اسمیه رو با تأکید بیشتر گویی بیان میکنیم که در ترجمه فارسی هم معمولا با عبارت قطعا، هر آینه، این گونه است و از این قبیل ترجمه میکنند. پس ترجمه آیه با آمدن انا گویی اینطور میشود که قطعا و قطعا قرآن را مای پروردگار در شب قدر در ظرف وجودی مقام ولی الله الاعظم نازل کردیم. عزیزان میبینند که با توجه به این سه نکته که عرض شد، از یک سو عظمت قرآن و از سوی دیگر تکیه بر جلالت شأن قرآن نسبت به ظرفش، که این ظرف چقدر شریف بود که قرآن با این عظمت و در این شأن در ظرفی قرار گرفت که این ظرف لیاقت نزول قرآن رو داشته باشه، و نکته سومی که اینجا به دست میاد بلندای مقام نزول رو نشون میده که هر مقدار که عظمت مکان منزل یعنی قرآن بالاتر باشه و از سوی دیگر پایین آورنده هر مقدار عظمت شأنش بالاتر باشه، این ترکیب نشون دهنده شدت علو مرتبه منزل یعنی قرآنه. پس به این ترتیب خداوند از یک سو عظمت شأن قرآن و از سوی دیگر عظمت شأن ظرف نزول قرآن و از نکته سوم عظمت اون بلندای مرتبه اولیه قرآن که مرتبه لوح محفوظ و کتاب مبین باشد همه رو یک جا بیان می‌فرماید. چنان که در سوره جن به گونه دیگر و صریح‌تر این معنا رو پروردگار به ما ارائه می‌فرماید که می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوندی که عالم غیب است و آگاه نمی کند بر مقام غیب خود که از جمله مقام غیب قرآن باشد مگر بر کسانی که خود راضی باشد و او مقام انبیا و اولیا الهی است و در این حال این قرآن از اون مقام بلند هنگامی که بخواهد به مراتب نازله فرود بیاد فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا، که خداوند پیش روی قرآن و پشت سر قرآن حافظین قوی رو قرار میدهد تا بداند که لیعلم قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا، تا اینکه معلوم بشود که به طور دقیق آنچه را که میباید به مردم ابلاغ بشود و قرآن دست نخورده به دست مردم برسد، به طور دقیق و دست نخورده به همه اونها رسید و ابلاغ کردند رسالت پروردگارشان را این رسولان و پروردگار احاطه دارد به آنچه که در نزد اونهاست و تمام اون نکات ظریف و دقیقی را که در نزد اونهاست و میباید منتقل کنند، خداوند تک به تک و عدد به عدد اونها رو احصا دارد. اینها همه برای این هست که عزیزان عنایت داشته باشند. وقتی میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، با یک جمله انا تمام این عظمت ها و مقام گوناگون علو مرتبه شأن قرآن رو بیان میفرماید. به این ترتیب ترجمه آیه اول سوره قدر رو به خدمتون عرض میکنم. فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، به تحقیق و قطعا ما یعنی پروردگار عالم نازل کردیم قرآن را در شب قدر، فی لیلت القدر. فرصت برنامه امروزمون به پایان رسید. اجازه میخوام که توضیح واژه های دیگه این آیه مبارکه رو در برنامه های بعد خدمتون عرض کنم. از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می کنم و شما رو به خدای بزرگ می سپرم. خدا یار و نگهدارتون.